خبری 8 فوریه رو مستقیما از دفتر مرکزی رادیو زودی تماشا دارید. شاله گل خواجه هستم. سلام، سرخطی موضوع امروز که در 15 دقیقه دیگر تقدیمتون می شود. از 25 به 7 دادگاه مهلت جزای سعید قیوم‌الدین غوزی رو کم کرد. این روحانی معروفی توجیک از سال 2017 در بازداشت است و باور دارد که فورا آزاد می شود.
شما با همین اتهام راضی هستین؟
نه، راضی نیستم. اول گفتم
خوشبینی مقامات توجیک روابط دوشنبه و تهران خوب می شود. مرکز تحقیقات استراتژی با سوال های خبرنگاران پاسخ داد.
دیپلمات های ایرانی حاضر کوشش کرده شدند که بهبودی مناسبات را نشان دهند، اما بهبودی باید واقعی باشد.
نصیب نکرد. سابق سروزیر در کنج زندان به سر میبرد و در گوشه دیگری دنیا در لندن میلیون ها دلاری پسرش حبس شد. و اکنون تفسیر خبر و گزارش ها. مهلت جزای سید قیوم‌الدین غوزی روحانی معروف توجیک در سالهای 90 تغییر یافت. گفته می شود او از کرداش سیدخان پشیمان شده در اشکار نمودن یک قطار جنایت های وزین مساعدت نموده است. در بهاری سال گذشته دادگاه شهر دوشنبه سید قیوم‌الدین غوزی را برای صادر نمودن مجموع جنایت های دارای خاراکتر اکستریمیستی گناهکار دانسته با مهلت طولانی زندان حبس نمود. تفصیلات را میرزا نبی خالق‌زاد در دست دارد.
دادگاه عالی تاجیکستان مهلت جزای 25 ساله سید قیوم‌الدین غازی که در سالهای 90 همچون جنرال مردمی معروف بود کم کرد و 25 سال 18 سالی او طرح شد و به همین ترتیب 7 سالی دوره جزا برای سید قیوم‌الدین غازی باقی ماند. امروز دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان به رادیو آزادی اطلاع داد و در سامانه رسمی این دادگاه این خبر به طور مفصل گذاشته شده است. طبق مسئولان محبس ناحیه وحدت که با نام کرپیشنی بیشتر معروف است در صحبت به رادیو آزادی گفتند که این عریضه از همین جا، یعنی جایی که خود سید قیوم‌الدین غازی دوره جزاش را سرو کرده ایستاده است و دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شد.
85 307
همچنین اجازه داده شد که پیوندانی او از او خبر گرفتند و تا روز شنبه، یعنی تا فردا، به همسری او اجازه داده شد که با او بماند و ملاقات کند. سید قیوم‌الدین غازی یکی از چهره های معروف دانسته می شد که در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان از چهره های نمایان بود و در سال 1990 پس از امضای سازشنامه صلح تاجیکان در کمیسی آشتی ملی فعالیت داشت و در بخش مهاجرت کار می کرد. طوری ما در نوارها میبینیم سید قیوم‌الدین غازی در راه برگرداندن شهروندان تاجیکستان از افغانستان و تاجیکستان سهم مهمی داشته است که اون با اردن شرف از طرف حکومت تاجیکستان مشرف گردانیده شده است. سید قیوم‌الدین غازی در سال گذشته در هنگام سفرش به سن پترزبورگ از طرف مقامات روسیه بازداشت شد و به تاجیکستان استرداد شد و در سال گذشته به او 25 سال حکم یعنی داده شد از طرف دادگاه شهر شنبه که بر اساس سه ماده، یعنی که برانگیختن نزاع ملی، خیانت به وطن محکوم شد و در این دوره که باید در محبس بود نزدیکان او بارها از طریق رسانه ها به حکومت تاجیکستان از جمله به پرزیدنت تاجیکستان مراجعه نمودند که در نسبت اون تجدید نظر کرده شود و اون آزاد کرده شود. حالا نزدیکان سید قیوم‌الدین غازی در صحبت برای رادیو آزادی میگن که امیدوار هستند که این 7 سالی او هم طرح کرده شود و هر چیز زودی آزادی برد، زیرا سلامتی او گویا که چندان خوب نیست.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میداد. چون و چرا این موضوع و همین گونه صحبتی همکاری ما با سید قیوم‌الدین غازی را که چندی پیش در زندان ثبت شده است در آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. رهبریت نوی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان مطمئنند که امسال روابط دوشنبه و تهران بهبود می‌یابد. نشست خبری نهادی مذکور امروز در دوشنبه در حال برگزار شد که سه روز قبل رئیس آن خدایبردی خالق‌نظرف همراه با معاون اولش سیف‌الله سفاروف به نفقه فرستاده شدند، اما این دو مقام سابق نیز در نشست شرکت داشتند. براد یوسفی می‌گوید مناسبات تاجیکستان و ایران در محور صحبت امروزه قرار گرفت.
نفاق نسبت به آنها نداشتیم.
برای احیای دوباره روابط خوب میان تاجیکستان و ایران باید اقدامی نوبتی از سوی مقامات ایران گرفته شود. این تاکید خدایبردی خالق نظر رئیس همکنون سابق مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست خبری این نهاد است. نشست خبری مرکز تحقیقات استراتژی با شرکت هیئت رهبری نو و هم سابق برگزار شد و پاسخ نیز با سوال‌های خبرنگاران از سوی رهبریت نو و سابق داده شد.
و البته دیپلمات‌های ایرانی حاضر کوشش کرده شدند که بهبودی مناسبات را نشان دهند، اما بهبودی باید واقعی باشد و این بهبودی البته در امتحان است و ما اطمینان کامل پیدا کرده شدیم. ببینید یعنی بهبودی در چی است؟ بهبودی پیش از همه در سرمایه گذاری است. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران بعد از این سالهای 16 یکان مثلا مبلغ به جمهوری تاجیکستان سرمایه گذاری نکرده است و خودش را کنار گرفته است.
اما رهبریت تازه تعیین مرکز تحقیقات استراتژی مطمئنند که سال 2019 سال بهبودی روابط سرد شده تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
احتمال وجود دارد که در امسال سفیران نوی کشورها تعیین کرده شوند. این از آن دلالت میکند که سال 2019 سال مناسبت های خوب میان ایران و تاجیکستان خواهد شد.
سال گذشته ملاقات وزیر کارهای خارجی ایران محمد ظریف جوادی با پرزیدنت تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد، اما به دنبال این هم تاکنون نرمیش در روابط دوشنبه و تهران احساس نمی شود. همچنان رهبریت سابق مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست در مورد انتقال جنگیان گروه دولت اسلامی به نزدیکی‌های مرز تاجیکستان نگرانی کردند. با قول آنها در نزدیکی‌های مرز تاجیکستان در قلمرو افغانستان افزایش شماره جنگیان دولت اسلامی به مشاهده می‌رسد که وجود تهدیدها به امنیت تاجیکستان را رد نمی‌کند.
متأسفانه آن صحبت‌هایی که در مورد تجمع یعنی نیروهای خارجی افراطی در شمال افغانستان و جان دارد، در داخل داعش تعداد زیاد افرادی که در سوریه و عراق بودند که برگشته شدند و یعنی بهوده نیست که حرفای گوناگون که یک زمره از آنها یعنی با هلیکوپترها یا یعنی که به اصطلاح چرخبال‌های خارجی نامعلوم با قسمت شمالی یعنی انتقال داده میشوند. و
این نشست خبری سالانه مرکز تحقیقات استراتژی در حال برگزار می شود که سه روز پیش رهبر و معاونان رئیس این مرکز با فرمانهای رئیس جمهور امام علی رحمان عوض کرده شد. با جای خدایبردی خالق نظر، دلاور قادرزاده، دکتری علوم اقتصاد و معاونش پرویز محمدزاده تعیین شدند. سیفلو سفروف معاون اولی سابق به نفقه گسیل کرده شد و فریده مومینوا نیز از وظیفه معاونی این مرکز آزاد شده، حالا جای کاری من بعدش مشخص نیست. براد یوسفی، آزادی، دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو زدی رو تماشا دارید. پدر در کنج زندان، پسر در عیش و عشرت. اما ظاهراً دوره با استیلای طلایی پسری سابق سروزیر مولدوا به پایان می رسد. زیرا صدها میلیون دلاری او را در بریتانیا حبس کردند. هرچند تقدیر این مبلغ ها تا به حال معلوم نیست، ولی به نظر می رسد که لوکا فیلاتی 22 ساله حیات واقعی دانشجوی را خواهد چشید. مومین احمدی در این باره گزارش می دهد.
در پی تحقیقات اگنتی ملی تفتیش جنایت های بریتانیا، دادگاه این کشور اعلان کرد که 650 میلیون دلاری لوکا فیلات پسری سابق سروزیر مولدوا ولادیمیر فیلات حبس شود. روزی 7 فوریه اگنتی ملی تفتیش جنایت های بریتانیا اظهارات پخش نموده تاکید کرد لوکا فیلات از حساب پولی که پدرش با راه های غیر قانونی به دست آورده است به مبلغ 500 هزار دلار یک منزل را در قسمت غربی لندن اجاره گرفته است. ولادیمیر فیلات در سال 2016 به مدت 9 سال از آزادی محروم شد، زیرا در دوره سروزیری او در بین سالهای 2009-2013 یک میلیارد دلاری بانک های مولدوا بی‌نام و نشان شد. این حادثه اعتماد مردم به حکومت را پایین برد. مردم این جمهوری قشاق سابق شوروی که ماهانه معادل 300 دلار به دست می‌آورند و در حالت‌های زیاد به مردکاری در خارج مجبور می‌شوند، از غیب زدن تخمیناً 10% مجموع محصولات ناخالص ملی به غضب آمدند. هزارها نفر پیوسته با تقاضای برکناری حکومت و مجازات سروزیر فیلات در مرکز شهری کیشینیو پایتخت مولدوا میشدند. چندین حکومت و رهبران کشور از کرسی هایشان محروم شدند. لوکا فیلات 22 ساله سال 2016 برای تحصیل به بریتانیا آمده است. او مبلغ زیادی را برای خریداری اموال گرانبها از جمله برای یک ماشین بنتلی برابر به 259 هزار دلار مصرف کرده مورد نظر نهادهای تحقیقاتی قرار گرفت. اگنتی ملی تفتیش جنایت های بریتانیا میگوید لوکا فیلت درآمدی رسمی ندارد و پولی که به حساب هایش آمده است از نام شرکت های در ترکیه و جزیره های کایمن فرستاده شده است.
کاربران گرامی آزادی ویدیو اکنون توجه کنید به یک اعلان. آنهایی که میخواهند در تهیه برنامه خبری مساعدت کنند، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطر رسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارهای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420-724-05-66-81 بفرستید، ما برای گرفتن جزئیات با شما تماس میگیریم. در واقع گزارشی که حالا پیشنهاد شما میشود بر اساس درخواست و نوار فرستاده یکی از بیننده های ما تهیه گردیده است. ساکنان دهات در نویه خراسان چند است از هجوم یک نوع حشرات برای آنها نامعلوم به تشویش افتادند. آنها میگند از این پیش شویدی چنین به اصطلاح مهمان ناخوانده نشده بودند و نمیدانند که تا کجا این حشرات میتواند برایشان ضررآور باشد. ارزوی کریم به دهه حیاتی نو رفته بود.
یک هفته باز قربان گل ساکن دهه حیات نوی خراسان در منزل خود شب را سحر نمی کند. ترس او از نوع از حشرات است که در خانه او پیدا شده اند.
کرمان همیش ها پیدا می شند. نمی سویت در می گیرونیم. ایشان اصو ای زمین تداتن دیوال برانده می گیرست. روشنوی سویت
درست شدن می گیرین همی.
مردم بومی این حشرات را چیلپا می نامند. گاه آن را مشاهده می کردند. این بار با این بسیاری یک بار به خانه ریختنشان آنها را به تشویش آورده است.
تکسری ها دو گذشته بودند. این اینجا در آمدن در تکسری ها چسبیدن به خانه رفتیم.
مقامات آماده به خانه ساکنان برای محو چیلپا زهر پاشیدند. اما فایده نکرده است.
دورو زدن. زدن دورو زدن و نکی می زنن. یا می پیچه با هوی میشه با نیست یا با گو میشه میره.
محمد وفا میگوید در دهه‌شان چیلپا معمولا به چشم میخورد. بار اول شماره زیادی آنها را دیده است که به خانه ها میدرآیند.
من میگم آیا این نمناکیه یا اینکه یک آفت بارین عجبی ما هم دیدم حیران شدم.
چیلپا از نوی حشرات است که زهرش مرگاور نیست. در سرنمی و جایی جمشوی پسمانده های خوراک پیدا میشود. نشاید آن را به دست گرفت. اگر زهر زند در جای نشش سرخی پیدا شده می سوزد و به خطر بودن این حشرات نورافشان باور نمی کند و قرار است تا نیست شدن آن فرزندانش را به خانه اش نآورد.
تای حشرات زلار است. یا گوشت می درو یا بینجا تند می درو پا مایدی به تای خسد چی میکنم گفته گرفتیم هم خودمون اگه یا شاد درو موشن خوراستم یا شادی خونه کم خوراستم یا شادی گفتش کم میدان داخل.
و وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید گرفتار شوی به ویروسی نارسایی مسئولیتی بدن یا خود سپید در کشور تشویش آور است. مسئولین وزارت تندرستی روز 8 فوریه ضمن نشست خبری گفتند سال گذشته در تاجیکستان 1422 حالت نوی سرایت ویروسی نارسایی مسئولیتی بدن آشکار کرده شده است. به این ترتیب هر روز در تاجیکستان تا 4 نفر به ویروسی نارسایی مسئولیتی بدن یا سپید گرفتار می شدند. نسیم علیمزاده وزیر تندرستی از چنین وضع نگرانی کرده آن را مایه تشویش خواند. وزیر گفت برای پیشگیری از این وضع سال گذشته جزو برای طبیبان و کارمندان سرتراشخانه و کاشانه های حسن سخت‌تر کرده شده است. با عرض سپاس از آن که در این 15 دقیقه ما را تماشا کردید برنامه امروز را پایان میبریم. نوارهای جالب و گزارش های روز را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. چون معمول ما فردا برنامه خبری نداریم ولی صبح بر وقت نویدی بامدادی تقدیمتون میگردد که فراگیری خبرهای تازه روز است. تا ملاقات بعدی خدا نگهدار.
Hi. هر زیمستان خیمت میکنه خیلی ارزان کرد دست خیلی کنون ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف برایتون تقدیم میکنم. روسیه گفت که ایالات متحده آمریکا باید سیستم دفاعی موشکی MK-41 خود را در رومینیا به خاطر موافقت با طلبات سازش هسته‌ای زمان جنگ سرد تخریب کند. در اظهاراتی که روز 7 فوریه نشر شد، وزارت دفاع روسیه اینچنین گفت که واشنگتن باید دستگاه‌های پرواز بدون سرنشینش را هم با همین سبب نابود کند. وزارت دفاع روسیه اتشه نظامی سفارت ایالات متحده آمریکا را دعوت کرده، طلب خطی مسکو را به دست او سپرد. روسیه روز 3 فوریه اجرای سازش نیروهای میانه پرواز هسته‌ای سال 1987 را بازداشت و این تصمیم یک روز بعد آن گرفته شد که ایالات متحده آمریکا درباره خارج شدنش از سازش در فرصت 6 ماه بعدی خبر داد. مسکو میگوید که شرط‌های سازشنامه را ویران نکرده است. در پاسخ به این تحولات، وزیر دفاع رومینیا تئودور میلشکانو روز 7 فوریه گفت که این تنها یک سیستم دفاع موشکی است و بس. میلشکانو گفت که طلب روسیه تنها بهانه برای برنامه نظامی خود این کشور است که شرط های سازش اسلحه را نقض میکند. او افزود که این موضوع را با متفقانش در میان گذاشته به یک موقع واحد میآیند. در بیمارخانه های ولایت بدخشان تاجیکستان سال گذشته 56 شهروند افغانستان معالجه گرفته، یک نفر عملیات پیوندسازی گرده را در شهر دوشنبه پشت سر کرده است. در این باره روز 8 فوریه در نشست مطبوعاتی وزارت بهداشت تاجیکستان خبر داده شد. نسیم عالمزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 8 فوریه در یک نشست در شهر دوشنبه در این رابطه گفت:
سال گذشته شهروند افغانستان در مرکز ایرانی پانسوزی علاقه پیواندی وای کرد ایواز کردن گردن. امون شهروند افغانستان بیشترش که همسرحد است با بدخشان کوی، ما یک سازشنامه بین وزارت تندرستی تاجیکستان و وزارت صحتی عامه افغانستان داریم و در این زمین است مخالط سیجانب است از آقا خان. اون شهروندان که این بود در قلمرو جمهوری تون یکی همسرحد با قلمرو جمهوری تون خصوصا در سمت بدخشان پورا یوری اولی چیزی رسونده میشن.
با گفته وزیر، همزمان در حالتهای فوری جراحی طبیبان تاجیک با قلمرو افغانستان میتوانند روند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و یک بخش آن از بین ولایت‌های بدخشان می‌گذرد که در هر دو جانب مرز واقع هستند. در میان مشتری‌های افغانی بیمارستان بدخشان تاجیکستان گاه‌ها نظامیان نیروهای دولتی افغانستان هم وا می‌خورند که در پی حادثه‌های مرزی با جراحت‌های مختلف برای معالجه مراجعت می‌کنند. دادگاه در بریتانیا امر کرد که 650 میلیون دلار پسری سابق نخست وزیر مالدوا ولادیمیر فیلات در چهارچوب تحقیقات آژانس جنایت‌های بریتانیا حبس شود. این آژانس روز 8 فوریه گفت که لوکا فیلات برای اجاره یک پنت هاوسش در غرب لندن 500 هزار دلار پیش پرداخت داده است. این مبلغ در پی فعالیت‌های غیرقانونی پدرش به دست آمده است، گفته است آژانس. ولادیمیر فیلات سال 2016 هم با قرار دادگاه در مالدوا به مهلت 9 سال از آزادی محروم شد. او را به آن گناهگار کردند که در دوام کارش به حیث نخست وزیر سال 2009 و 2013 در ناپدید شدن 1 میلیارد دلار بانک های مالدوا دست زده است. پول های گم شده به 10% مجموع محصولات داخلی مالدوا برابر است. لوکا فیلات 22 ساله در آن متهم می شود که بعدی به خاطر تحصیل به لندن کوچیدنش زندگی شیک داشته مال های گرانبها می خرید و از جمله ارزش ماشین بنتلی او 259 هزار دلار بود. آژانسی می گوید با اینکه لوکا فیلات منبع ثبت شده درآمدی مالی ندارد، به سه حساب بانکی او از شرکت های واقع در ترکیه و جزیره های کیمن پول ها وارد می شود. این پول ها هنوز ماهی می سال 2018 مسدود شده، بعد این تحقیق منبع وارد شوی آنها شروع شد. در حکم دادگاه روز 7 فوریه دادرس مایکل سنو گفت که بعد تحقیق و تحلیل به این نتیجه آمده است که پولها در نتیجه فعالیت‌های جنایی پدر این جوان به دست آمده است. بریس دوبروفسکی گوبرناتور ولایت چلیابینسک روز 6 فوریه در یک جمع آمدی تنتنوی به شهروند ازبکستان علم افروز عبدالایف نشانه با نام بنیکی کردن به شتاب تقدیم کرد. در این باره روز پنجشنبه مرکز اطلاعات وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داد. علم افروز عبدالایف روز 31 دکبر سال 2018 از دیر خرابه های بینایی در شهر مگنیتاگورسک 8 نفر را نجات داد. و یکی از اولین ها بود که تا آمدن نجات دهندگان به کمک ساکنان بینای سرازیر شده شتافت. در نتیجه ترکش در بینای استخاماتی مگنیتاگورسک روز 31 دکبر سال 2018 39 نفر کشته شد. در میان آنها یک زنی تاجیک با 3 فرزندش هم درگذشت. مقامات روسیه گفتند بنابر اثر ترکش گاز طبیعی بنا فرو ریخت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت پرزیدنت امامعلی رحمان به مقامات دستور داده است که تا 2 هفته دیگر برنامه نجات 2 بانک عظیم کشور را پیشنهاد کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جمشید نور محمدزاده در یک نشست خبری در دوشنبه گفت
و بلوک ارسالی داده شده است که مسئله تجدید نظر کرده، خلاصه‌های اساسی را برای در عمل در آینده به کدام راه مسئله حل نمودنی مسئله سولیور بانک و اگر بانک پیش بینی میشود. یعنی خلاصا پیشنهاد ما تا 20 تیار میشد به حکومت پیشنهاد میکنیم.
جمشید نور محمد زاده رئیس بانک ملی روز 6 فوریه گفت فعلا اگر انویس بانک از 34 هزار مشتری بیش از 730 میلیون سومانی قرضدار است و به جلب سرمایه نمیتواند آن را باز پس دهد. تاجیک صادرات بانک به گفته او از 15 هزار مشتریش بیش از 500 میلیون سومانی قرضدار است که باید برگرداند. رئیس بانک ملی تاجیکستان افزود یک مشکلی که مانع پرداخت امانت و دیگر مبلغ های مردم شده است سری وقت به فروش نرفتن اموال دو بانکی کلانترین می باشد. وضع دو بانکی کلانترین تاجیکستان بحث گرمی را در نشست خبری با مقامات بانک ملی به میان آورد. از جمله سوال ها بیشتر درباره اگر انویس بانک بود که رهبری آن را مرادعلی علی مردان رئیس سابق بانک ملی و معاونین سابق نخست وزیر به عهده دارد. جمشید نور محمدزاده در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزاد که حالا مرادعلی علی مردان در کجاست گفت
نسبت مرادعلی علی مردان چی گفتنیم؟ مرادعلی علی مردان بانک علایده و بانک سومی است، فعالیت کرده ایستاده است، در اینجا فعالیت که ایستاده ما صحبت داریم در جلسه ما اشتراک میکنم، جلسه جنبسیه بود، یعنی ما اونجا در همین جمهوری کار کرده ایستاده، فعالیت کرده ایستاده، از روی وظیفه اشغال کرده است، ترتیب است که در جلسه حکومت اشتراک میکنند، که در جلسه ریاست اشتراک میکنند، ترتیب است. وقتی که اگر دعوت کنند اشتراک میکنند.
منابع میگویند مرادعلی علی مردان در مجلس امساله حکومت نیز اشتراک نداشت. رئیس بانک ملی میگوید با جلسه سالانه حکومت رهبران 7 بانک فعال دعوت شدند. قبلا مقامات تاجیکستان تا آخر سال 2018 فرصت گرفته بودند که سرنوشت دو بانک عظیم کشور را حل کنند و در نزد آنها دو انتخاب بود که آیا با سرمایه خارجی بانک را از بند بحران رها کنند یا مفلس اعلان نمایند. تلاش های رهبریت اگر انویس بانک و تاجیک صادرات بانک برای پیدا کردن این سرمایه گذار تا حال به نتیجه است. رهبریت هر دو بانک گاه گاهی درباره پیدا شدن سرمایه گذاران عرب و چینی صحبت میکنند، ولی معلوم میشود که هنوز در مورد فروش سهمیه های این بانک ها گپ نپخته است. کارشناسان میگویند بحرانی شدن دو بانک کلانترین در عموم روی نظام بانکی سایه افکنده است و هر چیز زودتر این سایه باید برطرف شود. مهربان برهانوف تحلیلگر امور بانکی گفت اگر انویس بانک و تاجیک صادرات بانک با استخوان در گلوی نظام بانکی تبدیل یافتند، با تاکید این کارشناس جلب سرمایه خارجی یگانه راه برون رفتی این دو بانک از بحران است و اگر این کار صورت نگیرد بهتر است با کاری آنها نقطه گذاشته شود.
که از علمان ورزیده ساحه مالی اقتصاد یک سخن خیلی هم اوید همین بانک های مفلس گشته گفته است که بانکی که مفلس گشته است و هنگامی که شما میخواهید نجاتید از همون ورطه مفلس شوید که برارید بیرون، مانند همین است که شما یک نفری که مست است با واسطه شراب بیدارش میکنید.
در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند برهم دادن اگر انویس بانک و تاجیک صادرات بانک برای حکومت و بانک ملی کاری ساده نیست، چون به تاکید این گروه کارشناسان یک بار مفلس اعلان کردن دو بانک نظام ساز با کل نظام بانکی تاجیکستان میتواند ضربه زند. قبلا صندوق بین المللی پول به حکومت تاجیکستان مشوره داده بود که مجوز اگرینوست بانک را بازخوانده خود این مؤسسه را برهم دهد و از درآمدهای بانک قرض امانتگذاران را پرداخت کند. بهای حل مشکل این دو بانک طبق آمار بانک ملی به قریب 1.3 میلیارد سومان و یا نزدیک به 130 میلیون دلار گره می خورد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان اعتراف کردند که نجات دهندگان این نهاد در جستجوی جسد حکمی شاه سعیدوف قربانی ترمفرایی در ناحیه ونج با کمبودی راه دادند و به این دلیل رهبریت این نهاد در ولایت بدخشان با جوابگری انتظامی کشیده شدند. جزئیات این موضوع را من افسانه اکبرشاهی و برایتان ارائه میکنم. رهبران اداره حالت‌های فوق‌العاده در ولایت بدخشان و ناحیه ونج با دلیل خنک‌نظری هنگام بیرون آوردن جسد حکمی شاه سعیدوف از زیر ترمه با جوابگری انتظامی کشیده شدند. این ساکن 21 ساله جماعت یزگلوم ناحیه ونج روز 15 ینوار امسال در راه به سوی شکر زیر ترمه موند و تنها بعد 11 روز از زیر برف بیرون آورده شد. ژنرال رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان 7 فوریه در نشست مطبوعاتی اعتراف کرد که در بعضی حالات خنک نظری نجات دهندگان سبب طول کشیدن جستجوی جسدها در زیر ترمه شده است. نظرزاده از جمله از حادثه ترمه فرایی در ناحیه ونج ولایت بدخشان یادآوری کرد و گفت
سال 2019 در جمهوری 125 حالات فرام بدن ترمه به قید گرفته شده است. در کوفتکوی شخصانی که تگ ترمه مونده بودند کارگران کمیته اشتراف نبودند. در یک حالت کمتر کارگروه ما راستیگا خنوگ نظری هم کردن نسبت همین حالت لیکن رادیو آزادی بوده همجا ما سنجش خدمتی گذاروندیم.
اما صاحب نظران تاجیک میگویند که مجازات نجات دهندگان در ولایت بدخشان برای خنک نظری در جستجوی جسد قربانی ترمفرایی چندان درست نیست. قربانی علمشو خبرنگار تاجیک در شهر خوروغ به رادیوی آزادی گفت که در زمستان امسال در ولایت بدخشان بارشات زیادی برف مشاهده می شود و تقریبا در هر یک دره فرامدن 30-40 ترمه صورت گرفته است. وی افزود
من نمیگم که نشان داده بعد ترمه که می فرال و نمیگم اگر کوبامتر قطعی صوب کنی چقدر برف است. اگر یک ترمه را با کوبامتر گردانه وی با هزارها کوبامتر برف است. درون وی یک آدم که مثلا قدش یک شست باشد وی چه می روی درون این نشان داده نیست که پروس اون برفی که با پایی می ریزد نه خیلی و خیلی زیاد است و مثلا درازه ترمه ها بعضاً تو 1 کیلومتر می شود.
قربانی علمشاه افزود که حالو غفصی قبط برف در شهر خوروخ تو 1 متر است ولی با تلاش راهسازان حرکت نقلیات مسافر بر در حدود ولایت بدخشان قطع نشده است. حتی مینی بس های به اصطلاح تنگیم که چندان بزرگ نیستند و واسطه اساسی نقلیات مسافر بر در ولایت بدخشان می باشند در حدود ولایت بدون مشکل آمد و رفت می کنند. تاجیکستان هر سال در فصل زمستان شاهد برفریزی شدید و ترمفرایی و در اول بهار تابستان شاهد آمدن سیلاب ها می شود. آفات های طبیعی سال های اخیر باعث به هلاکت و بیخونه و درموندن ده ها نفر شده است. در نتیجه ترمفرایی در سال 2017 تقریبا 30 نفر جان خود را از دست داده بودند. در این گونه حادثه ها ساکنان بیشتر از ماموران نجات گریبانگیر می شوند که یا برای کمک دیر رسیده و یا برای نجات آدمان تجهیزات ضروری نداشتند. به اطلاع کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان سال گذشته در قلمرو کشور 23 حادثه فوق العاده رخ داده است که در پی آن 12 شهروند جان خود از دست دادند. اما سال گذشته در رودخانه ها و کل های تاجیکستان 140 نفر غرق شدند که این نسبت سال 2017 کمتر بوده است.
Oh,
مهلت جزای سید قیام الدین غازی روحانی معروف تاجیک 18 سال کم کرده شد. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه شهر دوشنبه مهم ای سالی گذشته سید قیام الدین غازی را برای صادر نمودن مجموعی جنایت های دارای خاراکتر اکستریمیستی گناهکار دانسته برای 25 سال روانه زندان کرد. در دادگاه عالی تاجیکستان روز 8 فوریه به رادیو آزادی گفتند که حکم دادگاه روز 29 ژانویه صادر شد. پرونده را کلیگی سعودی عاید به پرونده های جنایتی دادگاه عالی تاجیکستان بر اساس عریضه سید قیام الدین غازی بررسی نموده و حکم خود را صادر کرده است. دادگاه شهر دوشنبه ماه می سال گذشته سید قیام الدین غازی را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی ملی‌گرایی و دینی خیانت به دولت به دعوت عمومی برای راه زوراوری تغییر دادن ساخت کنسانی مجرم شناخته بود. بنابر اطلاعی دادگاه عالی تاجیکستان این قرار بنابر صدقن پشیمان شدن سید قیام الدین غازی از کردارهای صادر نموده خود مساعدت در آشکار ساختن یک قطار جنایت‌های وزنین و فاش کردن اشخاص به این جنایت‌ها علاقمند قبول شده به حکم سعودی شهر دوشنبه در قسم تعیین جزا تغییرات وارد گردید. دادگاه عالی تاجیکستان در این باره شرح بیشتری نداد و نگفت که او در آشکار کردن کدام جنایت‌های وزنین مساعدت کرده و اشخاص مربوط به این جنایت‌ها را فاش کرده است. اما ماه ایونی سالی گذشته سید قیام الدین غازی در یک نوار ویدیویی با نام ریشه های نوایان که از طریق شبکه های دولتی تاجیکستان پخش شد ایران را به حمایت از حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم کرد. در همین حال بهادر اسماعیلوف رئیس محبس ناحیه وحدت معروف به کرپیچنی که سید قیام الدین غازی در آن نگهداری می شود در صحبت با رادیو آزادی گفت ما هم شنیدیم که سید قیام الدین غازی بر اساس تعیینات سعودی 18 سال جزایش کم کرده شده است.
راستی گفت تعیینات با ما وارد شدگی نیست و اینا نمی خیل ما را نیش مورد شده ده. ممکن تعیینات سیروز پاگه بیان که در اقل 18 سال کم کرده گیان. سلامتیش خوب های. سلامتیش یکان شکایت ندارد. سلامتیش به نهایت سوزد.
به گفته بهادر اسماعیلوف عریضه برای بررسی دیگر باره پرونده سید قیام الدین غازی از این محبس به دادگاه عالی فرستاده شده بود ولی او گفت که تا هنوز تعیینات دادگاه به دست آنها نرسیده است. این مسئول محبس همزمان گفت که وضع سلامتی سید قیام الدین غازی خوب است و او از هیچ چیز شکایت ندارد. یکی از نزدیکان سید قیام الدین غازی روز 8 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز پنجشنبه مقامات انتظامی این خبر را به آنها رسانیدند و همزمان گفت که روز گذشته پسر، دختر و یکی از کلین‌های سید قیام الدین غازی به دیدار او در محبس کرپیچنی واقع در ناحیه وحدت رفتند. به گفته وی به همسر سید قیام الدین غازی اجازه داده شد که تا روز شنبه همراه همسرش بماند. نزدیکان ایشان قیام الدین گفتند که چندی قبل با عریضه به دادگاه عالی برای بررسی دیگر باری پرونده او مراجعه کرده بودند. به گفته نزدیکانش ایشان سید قیام الدین از بیماری قند، فشار بلندی و بیماری دل رنج میبرد. شاکرجان حکیموف کارشناس تاجیک میگوید سید قیام الدین غازی در داخل تاجیکستان برای تشویق و ترغیب مذهب شیعه یا جریان‌های دیگر مذهبی کارهای عملی نکرده است.
بله رسمی یگان حجت‌های خصوصیت دینی داشته را فهم نکرد، فعالانه کار نبرد تا که مردم اعتقادش دیگر کنند. همه این حالت ها به فکر من از جانب دادگاه به این آباد گرفته شد.
سید قیام الدین غازی از ماه نوامبر سال 2017 در بازداشت است و ماه می سال 2018 به 25 سال زندان محکوم شد. او در شهر سن پیتربورگ روسیه بازداشت و در یک شرایط مرموز به تاجیکستان استرداد شد. سید قیام الدین غازی در سالهای آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان یکی از مجرمهای میدان شهیدان طرفداران نیروهای اسلامی و دموکراتی بود و او را عنوان غیررسمی جنرال مردمی هم دادند. بعد شروع جنگ به افغانستان پناهنده شده در هیئت اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک فعالیت کرده است. با امضای سازشنامه صلح سید قیام الدین غازی به وطن برگشته عضو زیرکمیسی حقوقی کمیسی آشتی ملی بود. تا قطع فعالیت کمیسی آشتی ملی در این وظیفه کار کرد و برای خدمتش در تطبیق سازشنامه صلح از حکومت تاجیکستان با آردن شرف قدردانی شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
گروه از ساکنان کلوب شکایت دارند که کارمندان شبکه های برقی ضمن حساب برقی مصرف کرده خانواده ها را تقلب میکنند و از آنها پول بیشتر میستانند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. زنجیر کریموف ساکن محله چرمگران پایان یکی از آنها و میگوید پول نیروی برق را هر ماه به کم و کاست میسپارد، ولی هفته پیش با او گفتند که قرض دار است. زنجیر کریموف ادعا دارد که سر وقت پول نیروی برق را میپردازد و تمام سندهای گذشته را هم حفظ کرده است و افزود
میبین و همون نمیتا دهانی دارش هم ملیش هم مندگیه دمون دمومانی مون نمیمونن پینشه نبیم یک سال اشتوسون پینشه مون میتا یک کبچوب نمیشوه.
با قول زنجیر کریموف حتی ناظران اداره شبکه های برقی نتوانیستن شهر بدهن که چرا این مشتری قرضدار شده است. او بازنشسته است و 180 سومانی حق نفقه میگیرد. میگوید برای شکایت به در اداره شبکه های برقی کلوب می رود، ولی آنجا میلیسا نمی گذارد و نزدین نمایندگان شبکه وارد شود و عرض و شکایتشان را برسانند. بعضی از ساکنان رقم حساب کنند که برقی و مصاحبه برقی استفاده شده را نمی فهمند، نایلاش پول را می پردازند تا نقل برقشان را نبرند و قرضشان زیاد نشود. اما اسکر عبدالله که خودش کارمند اداره شبکه های برقی منطقه کلوب است با طلب ناظران شبکه های شهری تن نداد و پول را که طلب داشتند نپرداخت. ناظران ماه نوامبر با او گفتند که 563 سومانی قرضدار شده است.
تو گوه نوکده اومده در خونه هیچ کنیس خیر همه خیل اومدن بریدن رفتن.
بعد از اون که پول رو نسپارید ناظران اومدند و نقل های برقی رو بریدن و خونه اش رو در زمستان سرد و تاری گذاشتن. اسکر عبدالله با دادستان رفع عرض کرد، سنجش معلوم کرد که خواستن او رو فریب دهن. اسکر عبدالله نسخه سنجش دادستانی رو برای رادیو آزادی نشان داد که در آن آمده است دو کارمند شبکه های برق شهر کلوب وقت محاسبه در سندهای حجم برق را که خانواده اسکر عبدالله خرج کرده است بر زیاد نوشتند. مقایسه سندها و حساب کنگ نشان داده است که به نام او بیشتر از 4000 کیلووات نیروی برق نوشتند تا پول اضافی بگیرند. دادستان امر داده است 563 سومانی را که به نام او نوشتند دو ناظر مسئول قضیه برقرار کنند. دادستان منطقه میگوید که 12 نفر با عین شکایت به آنها مراجعه کردند. در نشست خبری نمایندگان شبکه های برق منطقه کلوب در پاسخ به شهر چنین قضیه ها گفتند که از بس که شبکه های برق شهر کلوب مؤسسه مستقل است آنها نمیدادند در اداره چی میگذرد. در خود شبکه های برق کلوب گفتند که شهر چنین قضیه ها را از رهبریت پیشینی اداره پرسند. بنابر اطلاع رسمی شهر کلوب از شبکه های برق 150 میلیون سومانی قرضدار است و 128 میلیون سومانی آن را مردمان نپرداختند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم در پاریس فرانسه شرکت می‌ورزند. تاجیکستان در رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا موقعش را در جایگاه 120 نگه داشت. تیم استقلال دوشنبه 9 فوریه از ترکیه به ازبکستان سفر می‌کند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلاهی بزرگ که روزهای 9 و 10 فوریه در شهر پاریس فرانسه برگزار می شود شرکت می ورزند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشکار داخل است که در سبقت مردان اشتراک می کنند. 3 نفری آنها بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف و جهانگیر مجیدوف روز 9 فوریه، 3 نفری دیگر کامرانشاه استوپریان، سید جلال سعیدوف و تیمور رحیموف روز 10 فوریه وارد رقابت ها می شوند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو در گرند سلم در پاریس اشتراک بیش از 600 ورزشکار از 98 کشوری 5 قطعه دنیا در نظر است. مبلغ بنیاد جوایز مسابقات $154,000 را تشکیل می‌دهد. برای جای یکم 5,000، برای جای دویم 3,000، برای جای های سیم $1,500 سپرده می‌شود. شرکت کنندگان مسابقات اینچنین صاحب امتیازها جهت دریافت راحت‌ها به المپیاد توکیو 2020 می‌شوند. کامران شاهی استوپیریان، پهلوانی معروفی 26 ساله تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با گرند سلم پاریس آمادگی خوب دیده است. او افزود:
حرکت میکنم که در سطح بین المللی پرچم دولت عزیزم را به بالا بردارم. سرول به بازی های المپی لیسنسیا را خط گرند و سزاوار عنوان بلند گردم.
خبری دیگر: تاجیکستان در ریتینگ یاردبندی فدراسیون بین المللی فوتبال که 7 فوریه در سامانه رسمی فیفا نشر شده است، موقعش را نگه داشت و در بین 211 کشور در جایگاه 120 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا در 10 گانه اول تغییرات به عمل نیامده است. بلژیک در جایگاه اول، فرانسه در جایگاه دوم و برزیلیا در جایگاه سوم قرار دارند. و خبری آخرین: دسته فوتبال استقلال دوشنبه جمع آمدی تعلیمی و تمرینی را در انتالیای ترکیه به انجام رساند. استقلال در دایره آمادگی به موسم نو در انتالیا 5 بازی سنجشی انجام داد. در 2 تاش بر تیم چلیک قهرمان سکرته بوسنیا و هرسگوین با حساب 2-0 و دسته تامی روسیه با حساب 2-1 غالب آمده، در 2 بازی از باشگاه تابولی قستنای با حساب 1-2 و تیم سوخ دیونی ازبکستان با حساب 0-1 مغلوب گشت. استقلال 1 بازی سنجشی را در ترکیه با تیم کیوگه از دیویزیون اولی دانیا با نتیجه مساوی 1-1 انجام داد. همکنون قهرمان تاجیکستان روز شنبه 9 فوریه برای شرکت در بازی مرحله اولی مقدماتی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا با ازبکستان سفر میکند. بازی استقلال تحت رهبری سرمربی نوی دسته حکیم فوزایلف با برنده جام ازبکستان باشگاه اگیمکا 12 فوریه در شهر آلملیق برگزار میشود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حضیر زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در 5 آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی، دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک زشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز. تا امروز حالتهای هست اکی رجب، اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دوره‌ای هست اکی مولا رجب، یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی است که وقتی یگون نفر برای کار شخصیش یگون چی چوب کردنی است، اجازه میپرسد که من چهار ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ او میگه نه یگون جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش گو میبیان چند ورق دیگر میبرم میمونم، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردون دایستم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو با قوت میکند، کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچار، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجی خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز هم مشکل است. من منظورم که چون
درست است در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، خیلی خیر کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونه شد در دوسته؟
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر با ظاهران، یا که با بگیم که خشتبوریشان، یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساسی اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو اینترنت محوره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانک شکایت کردن و ما همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی می خوانند. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می گفتند. کاش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشار غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبادل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود، تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود انداز.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برنگردیم به هم بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ بغیر از روتر انتخابی کادر، یعنی چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دیهیم یا گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد: آدمان، انتخاب همون کادرها. چیزی الان که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند. بازم بار میگردم به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بینم
چون قبلا فلات حسابم همین به این نقطه اشاره کرده. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری ها یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته میشد. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود داره؟
فایزهای بلند؟
بله
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدانید در همون سطح‌های بالایی تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض می کنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پیلافکم گفته یک چیزی با جایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این اگینه بازینگرانی که میتوانند باروی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
در انتظاری تویم ای عزیزترین یا که در هر حسی انتظاری